سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 59 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 59 شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع التقای جایگاه حسین الشیخ در تشکیلات خودگردان فلسطین خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشه. آقای کاظمی سلام، لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. حسین شیخ کیست و چه سابقه‌ای در تشکیلات خودگردان داره؟ 2. ارتقای جایگاه الشیخ در تشکیلات خودگردان در یک سال گذشته چه روندی رو طی کرد؟ و 3. انتخاب شدن الشیخ به عنوان معاون رئیس جمهور و جانشین ابو مازن چه پیامدهایی در کرانه باختری و نوار غزه خواهد داشت؟
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان پادکست در عمق، انتخاب آقای حسین شیخ به عنوان معاون رئیس تشکیلات خودگردان و همزمان انتخابش به عنوان معاون ریاست فتح و همچنین مسئولیتش در سازمان آزادی بخش فلسطین به نظر میرسه تحول بسیار مهم و میشه گفتش که راهبردی در عرصه سیاسی فلسطین محسوب میشه. خب این رو از چند جنبه میشه بررسی کرد. جنبه اولی که میشه بهش نگاه کرد اینه که خب آقای حسین شیخ اولین آدمی هستش که در تشکیلات خودگردان به این درجه میرسه که این خارج از پدران و بنیانگذاران فتح و تشکیل فتح در واقع به عنوان مهمترین حزب سیاسی در کرانه باختری، یک فردی غیر از اعضای بنیانگذار و نیروهایی که در ابتدای مجمع رو شکل دادن میاد و این مسئولیت رو در این سطح بر عهده میگیره و از نگاهی میشه این رو از زاویه رقابت میان نیروهایی که در اصطلاح حراس القدیم و حراس الجدید در فضای سیاسی خاورمیانه در اقصا نقاطش وجود داره، از سوریه و اردن و عربستان بگیرید تا باقی کشورها در فلسطین هم به همین شکل، نیروهای جدیدی که دارن شکل میگیرن، گارد قدیم و گارد جدید، و حسین شیخ نماد نیروهای گارد جدید هست در کرانه باختری و این خودش یک تحول مهمه که انتظار میره این تحول به دیگر بخش‌های تشکیلات خودگردان هم سرایت بکنه و تنها به این بخش به قول افتنی محدود نباشه این مسئله و این تغییر عمده. نکته دیگه ای که هستش، خب انتخاب حسین شیخ به عنوان رئیس، در واقع نایب رئیس فتح و نایب رئیس تشکیلات خودگردان، این به این معنا خواهد بودش که احتمالاً او گزینه اصلی برای جانشینی خواهد بودش و جای محمود عباس بر کرسی ریاست تشکیلات خودگردان، سازمان آزادی بخش و فتح، این سه نهاد به طور همزمان تکیه خواهد زد. خب نقش ما حسین شیخ چه کسی است؟ این خودش مهمه که ما یک اطلاعی از بکگراند یا عقبه حسین شیخ داشته باشیم. حسین شیخ در 1960 به دنیا اومده، توی 17 سالگی همزمان با انتفاضه اول دستگیر شد، 11 سال زندان محکوم شد. وقتی از زندان میاد بیرون تقریبا همزمان با دوره‌ای که روند اسلو شروع شده و از درون روند اسلو و مذاکرات اسلو که سازمان آزادی بخش فلسطین تبدیل میشه به تشکیلات خودگردان به عنوان قراره که یک تجلی و نماد دولت فلسطین در محدوده مرزهای قبل از 1967 باشه. با این تغییر سیاسی حسین شیخ از اون مسئولیت‌های حزبی که داشت در فتح به عنوان یک درجه دار در قسمت امن وقایی یا امنیت عمومی تشکیلات خودگردان استخدام میشه. اما نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که حسین شیخ در مجموعه بعد از خب نقطه مهمی که در تشکیلات خودگردان وجود داره، تشکیلات خودگردان یکی از فلسفه‌های وجودیش، مهمترین کارکردی که تشکیلات خودگردان داره همین بحث همکاری‌های امنیتی با رژیمه. یعنی رژیم در ازای اینکه این تشکیلات خودگردان مسئول امنیت کرانه باختری باشه، با شکل‌گیری اون موافقت میکنه بعد از روند اسلو. و نکته اینه که مسئول اجرایی و از کسی که از ابتدا شروع میکنه مسئول تبادل اطلاعات میشه با صهیونیستا و به طور ویژه با شباک، همین آقای حسین شیخ. حسین شیخ تو از 94 تا 97 به عنوان افسر تو امن وقایی کار میکنه تو کرانه باختری. بعد از این تاریخ این آقا میپیونده به اون مرکز همکاری های تشکیلات خودگردان و از اونجا متصل میشه به صهیونیستا. نکته جالب توجه اینه که عرفات، این یاسر عرفات، در سال 2003 عذرخواهی میکنم، دستور دستگیری حسین شیخ رو به دلیل اتهام جاسوسی صادر میکنه و حتی عضویت او رو در کمیته مرکزی فتح لغو میکنه. ولی با بعد از مرگ یاسر عرفات و با روی کار اومدن محمود عباس، دوباره ستاره اقبال حسین شیخ دوباره میدرخشه و ایشون دوباره برمیگرده به روند. و خب غیر از دوباره همون مسئولیت تبادل اطلاعات و همکاری امنیتی با رژیم و شباک، ایشون مسئول مذاکره کننده میشه توی روند مذاکرات مصالحه فلسطینی که با حماس هستش. همینچنین ایشون جانشین صاحب عریقات میشه به عنوان رئیس کمیته تنفیذی یا کمیته اجرایی فتح و سازمان آزادی بخش که مهمترین بخش سازمان آزادی بخش هستش. و خب خیلی همین نکته رو یک نشونه میدونن برای اینکه حسین شیخ از یک شخصیت پشت پرده و در حاشیه سیاست در کرانه باختری به اون به روی بازی میاد، قابل مشاهده است بازیش و یه چهره میشه که ابعاد رسانه‌ایش هم در دید قرار میگیره. خب طبیعتاً اتفاقی که افتاده اینه که این فرد در فضای سیاسی فلسطین به چهره‌ای که به رژیم خیلی نزدیک هستش از نظر کاری و همکاری امنیتی شناخته میشه و همزمان به این که در مقابله با نیروهای مقاومت، یعنی با جدیت در نیروهای با نیروهای مقاومت مبارزه کرده و علیه حماس و علیه جهاد اسلامی فعالیت داشته، خب این نکاتی هستش که در درباره حسین شیخ همیشه مطرح بوده و این رو به عنوان یک امتیاز منفی باید درباره این فرد در نظر بگیریم. خب این که چجوری آقای حسین شیخ در چه روندی طی یک سال اخیر مطرح شد، خب این خودش یک نکته مهمی است. ببینید تقریبا میشه گفتش که در بررسی تحولات فلسطین اشغالی به ویژه طی این دو سال اخیر، یک سال و نیم اخیر، هیچ تحولی نیستش که بدون در نظر گرفتن 7 اکتبر بشه در نظر اونو مورد ارزیابی قرار داد. خب حالا این چه ارتباطی داره؟ ببینیم در تحولات، خب رقابت در روی جانشینی در مورد محمود عباس از 3-4 سال قبل یا دست کم 5 سال قبل مطرح بود. گزینه‌ای مثل جبریل رجوب، مثل در داخل خود مجموعه فتح جبریل رجوب بود، سلام فیاض بود، رقابت آدمای نزدیک به رژیم بود، رقابت نیروهای نزدیک به امریکایی‌ها بود و اون وسط یه دم بودن که مثلا نزدیک به اردنی‌ها بودن. این رقابت ها بود، این تحولات وجود داشت و خب از بیرون تشکیلات هم مثلا محمد دهلان خب یه گزینه‌ای بودش که گزینه بود برای جانشینی و مطرح بود و روی میز بود. رقابت بین اینا وجود داشت. ام و در خود تشکیلات هم مثلا خود ماجد فرج رئیس دستگاه امنیتی یک گزینه جدی بود، جبری رجوب که خدمتتون عرض کردم و چهرهای دیگه که حالا هستن. اما نکته اینه که بعد از اینکه دو سال قبل محمود عباس حسین شیخ رو گذاشت به عنوان رئیس کمیته تنفیذی یا کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش، یا به قول گفتنی امین و سر کمیته تنفیذی، خب برای خیلی این به جای صاحب عریقات رئیس قبلی و دیپلمات نزدیک به محمود عباس، برای خیلی این گزینه مطرح شد که احتمالاً ایشون هم یکی از گزینه‌ها هستش که از قضا حمایت رژیم رو هم به طور جدی پشت سر خودش داره. یعنی یعنی بیشتر از اینکه متأثر از آمریکایی‌ها باشه مثلا مثل سلام فیاض، یا بیشتر از اینکه تحت تاثیر اماراتی‌ها باشه مثل دهلان، به رژیم نزدیکه و از اونها با اونها هماهنگ، کما اینکه تمام بخش اصلی کریر سیاسی و فعالیتش در تشکیلات هم ناشی از همین همکاری‌های عمیقش با رژیم بود. خب وقتی اینو به این سمت منصوب کرد، رئیس امین السر یا دبیر کمیته اجرایی، خب این اولین تبلور جدی بودش که حسین شیخ داشت. بعد از 7 اکتبر خب تحولی که اتفاق افتاده این بودش که چه کسی بر غزه بعد از حماس قرار حکومت کنه، چون رژیم به طور جدی بر این هم تاکید داره که دیگه حاضر نیست حماس رو بپذیره در غزه حکمرانی بکنه. لذا این وسط این تشکیلات خودگردان اومد وسط گفتش که من، چون که یعنی ما، یعنی به معنای تشکیلات خودگردان، ما آماده ایم که این مسئولیت رو بر عهده بگیریم، اصلا این مسئولیت برای ما بوده، از اول هم باید به ما میدادینش و و و و داستانای دیگه، و ما نماینده قانونی و بین المللی، این اصطلاحی که اینا خیلی هم کار می‌کنن، نماینده مشروع بین المللی تشکیل فلسطین هستیم در عرصه بین المللی و ما باید این مسئولیت رو بر عهده بگیریم. اما این مسئله یک مخالف جدی داره، اونم خود رژیم صهیونیستیه. رژیم صهیونیستی در چارچوب این که به طور ویژه جناح لیکود و البته باقی جناحاش هم تقریبا تو همین مسیر هستن، اساسا راهکار دو دولتی رو قبول ندارن و طبیعتا وقتی راهکار دو دولتی رو قبول ندارن، تشکیلات خودگردان به عنوان کسی که قراره مثلا حاکم فلسطین خارج در محدوده 1967 باشه، اون رو هم قبول ندارن. اونا میان تاکید میکنن، نتانیاهو این جمله رو صراحت گفته من اجازه نمیدم غزه از حماسستان به فتحستان، یعنی سرزمین فتحاویا تبدیل بشه، و اساسا خیلی هم جدی با فتح مخالفه و اساسا دنبال اینه که ما چیزی به نام تشکیلات خودگردان و اینا نداریم، اینا همش جزء محدوده دولت یهود و اسرائیل هستش. اما همزمان با اون، خب از اون طرف، خب امریکا با بخش مهمی الان به طور ویژه دموکرات‌ها در امریکا و دستگاه سیاست خارجی امریکا، وزارت خارجه امریکا، خب بر راهکار دو دولتی پا فشاری میکنن، و اما همزمان با اون نسبت به وضعیت اداره تشکیلات خودگردان در کرانه باختری هم انتقاداتی داشتن و دارن. حالا در سایه این فشارها تشکیلات خودگردان اومده میگه که من میخوام اصلاحات انجام بدم. اولین اصلاحات چیه؟ اولین اصلاحات اینه که آقای محمود عباس، رئیس 90 ساله تشکیلات خودگردان، باید بره کنار. خب برای اینکه این بره کنار و بالاخره این روند انتقالی به شکل درستی انجام بشه، حسین شیخ مطرح شده. حالا اومدن برای اینکه اولا یک پوشش یا یک قتال و یک کادوپیچ سیاسی خوشگلی این کارو بکنن، جلسه مجلس مرکزی رو برگزار، مجلس مرکزی فلسطین رو برگزار کردن، جلسه کمیته مرکزی فتح رو بعد از اون برگزار کردن. تو جفت اینا گفتن که آقای حسین شیخ رو بیانیم بکنیم معاون سازمان آزادی بخش و معاون فتح، و در واقع زمینه رو برای این فراهم بکنن که این بشه مسئولیت وایس پرزیدنت یا رئیس معاون رئیس تشکیلات خودگردان، یک پستی که به قول گفتنی باز تولید شده یا احیا شده، پستی که در گذشته نبوده و در گذشته توسط ابو مازن هست شده بود. الان برای اینکه حسین شیخ بتونه روند انتقالی رو انجام بده احیا شده، و در این چارچوب همزمان با این تغییر در کادر بالا خیلی از مسئولیت‌های امنیتی از جمله رئیس امن وقایعی، رئیس پلیس، رئیس نیروهای گارد ریاست تشکیلات خودگردان و حتی گفته میشه رئیس دستگاه امنیتی ماجد فرج قرار تغییر بکنن تا به عبارتی خونی جدید در رگ‌های تشکیلات خودگردان دمیده بشه و تشکیلات خودگردان بیاد و بگه که ببینید من الان آمادگی این رو دارم که مسئولیت اداره غزه رو به من واگذار کنید. و حتی برای به قول گفتنی دموی کار یا اینکه یه نمایشی بدن کار خودشون رو قبل از اصل کار، اومدن نشون دادن که آقا ما در کرانه باختری خیلی جدی آماده مقابله با مقاومت هستیم. خب ما شاهد طی ماهای گذشته شاهد درگیری‌هایی در جنین بودیم، در باقی در اردوگاه طولکرم بودیم، یعنی نیروهای تشکیلاتی قبل از صهیونیست‌ها رفتن اونجا با نیروهای مقاومت درگیر شدن. تا این پیام رو به امریکایی‌ها و به باقی بازیگران بدن که ما نیروی جدیدی هستیم با توان اداره کرانه و آمادگی نداریم که غزه رو هم اداره کنیم. هرچند همچنان اون چیزی که در اسرائیل الان داریم با واقعیتش مواجه هستیم، یعنی این کابینه‌ای که درش حرف اول رو نتانیاهو و حرف دوم رو اسموتریچ و بنگویر میزنن، اینا نشونه مبنی بر این که بپذیرن فتح کنترل اوضاع رو در غزه بر عهده بگیره ندارن و عمیقا خواستار کنترل کامل و غزه هستن و اعمال حاکمیت کامل بر غزه هستن. اما با این حال ما میتونیم این روند رو ببینیم که این ظهور حسین شیخ به عنوان یک چهره در واقع در امتداد فشارهای سیاسیه که به تشکیلات وارد شده تا تشکیلات خودگردان خودش رو برای آینده غزه بروز رسانی بکنه. اما آیا این که به تشکیلات اجازه داده میشه که در آینده غیر از هماهنگی امنیتی در کرانه باختری و اجرای امور غیر سیاسی در کرانه باختری در حد یک شهرداری به غزه هم بپردازه، تو مسئله کمک رسانی، تو مسئله بازسازی ایفای نقش بکنه، این به نظر من وابسته به آینده و تحولات سیاسی که آیا مثلا این کابینه در رژیم باقی میمونه، آیا در امریکا تغییرات در خصوص سیاست ایالات متحده در قبال مرفرنده فلسطین جدی خواهد بود یا خیر. تبعاتی که انتخاب آقای حسین شیخ به عنوان معاون محمود عباس خواهد داشت، به نظر من اولین این تأثیر اون اینه که خب جایگاه این شخص به عنوان جانشین احتمالی و آینده تشکیلات خودگردان تثبیت میشه و خب با تثبیت اون احتمالاً این به معنی این هستش که رقبای احتمالیش مثل آدمی مثل ماجد فرج، مثل سلام فیاض و کسان دیگه‌ای که احتمالاً گزینه‌هایی بودند، اینها از سپر سیاسی کرانه باختری اگر نگیم حذف می‌شوند دست کم به حاشیه میرن. کما اینکه همین الان خبرهایی هستش که ماجد فرج از ریاست دستگاه امنیتی برکنار خواهد شد. خب تا قبل از انتخاب حسین شیخ ماجد فرج نفر دو بود در تشکیلات خودگردان به معنای واقعی کلمه، اون بودش که طراحی بازی‌ها رو پیش می‌بردش. نکته دیگه که از خب با توجه به عمق روابط حسین شیخ با رژیم احتمالاً پروژه الحاق کرانه باختری همچنان ادامه خواهد یافت و حسین شیخ همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی رو علیه نیروهای مقاومت در کرانه باختری ادامه خواهد داد و احتمالاً با قدرت و شدت بیشتری ادامه خواهد داد. کما اینکه ما شاهد بودیم طی 6 ماه گذشته این امر تشدید شده، درگیری‌هایی که در جنین بین نیروهای امنیتی تشکیلات با نیروهای مقاومت رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابیه و خب بالاخره این نکته‌ای که هستش اینه که تشکیلات خودگردان میخواد این پیام رو به شرکای خودش در غرب، در امریکا به عنوان حامی اصلی خودش ارسال بکنه که ما توان کنترل کرانه، توان مقابله با نیروهای مقاومت، چه حماس چه جهاد اسلامی در کرانه و همینطور به طور ویژه چشمشون به غزه هستش، ما توان کنترل اوضاع رو داریم و همزمان با این پروژه، یعنی الحاق، تسریع روند الحاق در کرانه باختری، تشکیلات خودگردان به غیر از کارکرد امنیتیش که هم هماهنگی امنیتی برای زیر ضربه بردن نیروهای ضد اسرائیلی در فلسطین اشغالی هستش، کارکردهاش هم در محدوده کرانه باختری بیشتر به کارکردهای غیر سیاسی در حد یک شهرداری تنزل پیدا خواهد کرد، که از این رهگذر ما شاهد این باشیم که شاهد این مسئله باشیم که ایده دو دولتی از بین بره، یک فدرالی باشه، یک فدرالی عربی، یک منطقه عربی به نام کرانه باختری که اتفاقا با شهرکسازی‌های متعدد جزیره جزیره شده جدا از همه، و توسط یک نهادی شبه شهرداری که از نظر امنیتی کاملا هماهنگ خواهد بود اداره خواهد شد. موضوع بعدی و مهمتر از اون در مورد آینده تشکیلات خودگردان و فلسطین با حسین شیخی که قرار رئیس این مجموعه بشه اینه که خب در غزه هم اینها میان به عنوان بازیگری که قراره کمک‌های بین‌المللی رو در وهله اول توزیع بکنه و در وهله دوم تامین امنیت بکنه در اونجا وارد عمل خواهند شد. خب تو اینجا باز یه ذره کارشون پیچیده‌تر هستش. حماس بالاخره عمق و قدرتی که در کرانه داره در غزه داره به طور تاریخی همواره بیشتر بوده. از اون طرف هم ما گزینه‌های دیگه‌ای داریم، مثل دهلان هستن، اینا رقیبان سرسختی خواهند بود برای حسین شیخ که نذارن قدرت این تثبیت بشه، و ما شاهد یک دوره‌ای از رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی در درون تشکیلات خودگردان، در درون سازمان آزادی بخش و به تبع اینها در حزب فتح خواهیم داشتش. نکته اینه که احتمالاً به احتمال بیشتر، یعنی به احتمال زیاد، رویکردهای رادیکال و ضد مقاومت در صدر مجموعه تشکیلات خودگردان افزایش پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 59مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 7 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع ارتقای جایگاه حسین الشیخ در تشکیلات خودگردان فلسطین پرداختیم و با آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم.